صبحانه با خبر امروز، حملات گسترده به مواضع پدافند سوریه از یک سو و برگزاری مانور هوایی با حضور فرمانده ارشد اماراتی از سوی دیگر، آیا استراتژی منطقه‌ای و چند جانبه اسرائیل مانع گسترش نفوذ جمهوری اسلامی می شود؟ تایید سفر مذاکره کننده ارشد ایران به بروکسل برای گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا. آمریکا می‌گوید پاسخ سوالات تهران پیش ماست نه دیگران. هشدار مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش نرخ باروری. به گفته مسئولان رشد جمعیت ایران در سال‌های آتی منفی خواهد شد. و دفاع وزیر بهداشت ایران از کارایی واکسن‌های مصرفی در این کشور. تیم ملی اسکی اما به دلیل تزریق واکسن سینوفارم از اردوی اتریش باز ماند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. یک روز پس از بازگشت نفتالی بنت از روسیه، ارتش اسرائیل در رشته حملاتی خسارات سنگینی به سامانه‌های پدافندی سوریه در منطقه قنیطریه وارد کرد. رسانه‌های اسرائیلی پیشتر از توافق نخست وزیر کشورشان با ولادیمیر پوتین درباره سوریه خبر داده بودند، موضوعی که قطعاً به مذاق ایران به عنوان متحد روسیه و دولت بشار اسد خوش نمی‌آید. همزمان تلاش‌های منطقه‌ای اسرائیل در فضای دیپلماسی هم تشدید شده در راستای عادی‌سازی روابط این کشور با کشورهای عربی منطقه و در اقدامی نمادین فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در جریان یک تمرین نظامی میزبان همتای اماراتی خود بود، کشوری که در قالب طرح موسوم به صلح ابراهیم چند ماهی است روابط خود را با اسرائیل عادی کرده. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی طرح صلح ابراهیم را خیانت و همراهی با آن را گناه و اشتباهی بزرگ نامیده. آیا میتوان مجموع این تحرکات سیاسی و نظامی اسرائیل را نشانه ای از شکست استراتژی منطقه ایران دانست؟ گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
هفته گذشته اسرائیل میزبان مانور هوای مشترک با 7 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و هند بود، اما مسئله جدید در این مانور حضور فرمانده نیروی هوای امارات به عنوان ناظر بود. مانوری که بنابر گزارش برخی رسانه‌های اسرائیلی هم راستا شده با آمادگی برای واکنش جایگزین در برابر ایران در صورت بازنگشتنش به توافق برجام.
There are moments when nations must use force to protect the world from evil.
گاهی کشورها برای حمایت از جهان در برابر شر باید متوسل به زور شوند. چنانچه رژیمی تروریست بخواهد به اسلحه اتمی دست یابد باید اقدام کنیم. باید نشان دهیم که جهان متمدن چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. اگر ایرانی‌ها بخواهند چنین کاری کنند، گمان نمی‌کنم جهان برای متوقف کردنشان جدی باشد. بنابراین آنها به سوی ساخت بمب اتم پیش خواهند رفت. اسرائیل حق اقدام در هر زمان و هر شیوه را برای خود محفوظ می‌داند. این نه تنها حق ما، بلکه مسئولیت ماست. ایران آشکارا اعلام کرده که خود ما را از بین ببرد. قصد نداریم چنین اجازه‌ای بدهیم.
به نوشته سایت بالا نیوز اسرائیل، این مانور مشترک در حالی صورت می‌گیرد که رهبران سیاسی اسرائیل خواستار آمادگی ارتش این کشور برای حمله احتمالی به سایت‌های نظامی ایران شده‌اند. مقام‌های اسرائیلی بارها ایران را مهمترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه و جهان دانسته‌اند.
ایران خطری واضح برای ثبات منطقه و صلح جهانی است و جهان چنین چیزی را نمی‌پذیرد. ایرانی‌ها باید بفهمند ادامه این سیاست بدون پرداخت بها محال است.
در همین حال ارتش اسرائیل گزارش‌های اطلاعاتی ارائه داده که جمهوری اسلامی ایران نیروی هوای اسرائیل را مشکل اصلی خود برای تثبیت حضور در سوریه می‌داند. این در حالی است که حملات هوای اسرائیل به مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه ادامه دارد. آخرین آن حمله به پدافند هوای سوریه در قنیطره است، حملاتی که به گفته منابع اسرائیلی که با نخست وزیر این کشور در سفر اخیرش به مسکو همراه بودند با چراغ سبز روسیه انجام شده، کشوری که مهمترین متحده نظام سوریه و جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. از سوی گزارش های از رایزنی ایالات متحده با عربستان سعودی برای عادی سازی روابط با اسرائیل منتشر شده. گزارش ها حکایت از آن دارد که ریاض این مسئله را رد نکرده، اما پیش شرط هایی دارد، از جمله بهبود روابط دولت کنونی آمریکا با ریاض و همچنین حل و فصل مناقشه فلسطین.
Our position has not changed. It's quite clear.
موضع ما تغییر نکرده. مدت زمانی طولانی مدافع سازش با اسرائیل بودیم، زیرا ما از مبتکران پیشنهاد صلح عربی سال 2002 بودیم. پیشنهادی که تصویری از برقراری روابط کامل با اسرائیل ارائه می‌دهد. اما یک اتفاق بسیار مهم باید ابتدا روی دهد و آن صلح کامل میان فلسطینی ها و اسرائیلی هاست. توافقی که برای فلسطینی ها کشوری مستقل و زندگی کریمانه در مرزهای سال 1967 فراهم می کند.
پیوستن احتمالی عربستان سعودی به توافق صلح ابراهیم که بر اساس آن برخی کشورهای عربی و اسلامی از جمله امارات و بحرین اقدام به عادی سازی روابط خود با اسرائیل کردند میتواند سرمنشأ تحولات بزرگی در منطقه شود، توافقی که خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
این کسانی که مسئله عادی سازی های اخیر که متاسفانه بعضی از دولت ها خطا کردند، خطای بزرگی کردند و گناه کردند و عادی سازی کردند با رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی، این حرکت ضد وحدت اسلامی است و ضد اتحاد اسلامی است، باید برگردند.
در هر حال آنچه در حال روی دادن است تنگتر شدن حلقه محاصره در جمهوری اسلامی است، در حالی که هنوز سرنوشت توافق برجام مشخص نیست. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
علی سعدزاده همراه ما تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. آقای سعدزاده، خبرهای حکایت از بهبود روابط اسرائیل و عربستان داره، موضوعی ضد خواست جمهوری اسلامی. این اتفاق همزمان شده با مذاکراتی که ایران و عربستان در پیش دارن. تحلیل شما از مجموع این اتفاق ها چیه؟
علارغم اینکه روابط عربستان با اسرائیل در حال بهبود همونطور که شما گفتین، ایران نیاز داره به بهبودی روابطش با عربستان. حتی اگر عربستان روابطش با اسرائیل بهتر بکنه، ایران مایل است که با عربستان رابطه داشته باشه. ولی مسئله این که عربستان برای اولین بار اعلام کرده که پرواز هواپیمایی مستقیم بین ریاض و تل آویو انجام گرفته، یک اتفاق تاریخی است تقریبا. به این علت که نفوذ عربستان در دنیای عرب به اون اندازه زیاد هست که ممکن است برای دیگر کشورهای عرب یک سیگنالی باشه، رابطه ایجاد بکنن با به سادگی با اسرائیل، مثل کویت، مثل عمان و دیگران. یکی این هست. دوم این که برای اولین بار رسما اسرائیل اعلام میکنه و عربستان سعودی اعلام میکنه که ما رابطه داریم، لاقل رابطه فضایی داریم، هواپیماهامون به کشورهای همدیگه پرواز میکنن و این پایان دوران روابط مخفی بین اسرائیل و عربستان سعودی و میشه پیش بینی کرد که این آغاز پرواز این هواپیما از عربستان سعودی به اسرائیل آغازی هم باشه برای ایجاد رابطه دیپلماتیک بین دو کشور و اگر این اتفاق بیفته اصولا یک سد بزرگی شکسته شده در روابط جهان عرب با اسرائیل.
آیه سعدزاده، فکر میکنید رفتارهای ایران در منطقه چقدر باعث میشه کشورهای مثل عربستان یا دیگر کشورها به سمت اسرائیل برن و به هر حال با پیمان ببندن با این کشور؟
این در دلیل اصلی نزدیکی کشورهای عربی با اسرائیل هست. همشون اعلام کردن، چه امارات، چه بحرین، چه عربستان سعودی، که ما به خاطر خطر ایران به اسرائیل نزدیک شدیم و اسرائیلی ها هم اینو تکرار میکنن و برای جمهوری اسلامی داره یه وضع خاصی به وجود میاد. اسرائیل الان تقریبا ایران رو محاصره کرده با اتفاقاتی که در آذربایجان افتاده و ایران مدعی است که اسرائیل با آذربایجان در حقیقت رابطه نزدیک نظامی و سیاسی دارن با رابطه‌ای که اسرائیل یا امکاناتی که اسرائیل در منطقه کردنشین عراق ایجاد کرده. همطور که میدونی یک کنفرانس سران قبیله‌ای بود در عراق که همشون خواستن که عراق رابطه با اسرائیل ایجاد بکنه و با نزدیک شدن اسرائیل به عربستان و در گذشته رابطه سیاسی که با امارات و بحرین داشت، همه اینها نشان است که ایران در محاصره اسرائیل قرار گرفته و حتی امکان این که اسرائیل در اوضاع افغانستان از اوضاع افغانستان استفاده کنه و از اونجا هم ایران رو تحت فشار قرار بده، بعضیا میگن حتی این امکان هم کم نیست. اینه که اسرائیل رفته رفته داره به ایران نزدیک میشه، برعکس اون چیزی که ایران گفته بود ما با دخالت اون در سوریه به مرزهای اسرائیل نزدیک شدیم و حزب الله رو هم که در لبنان داریم الان تقریبا کاملا برعکس شد.
آقای سرزاده، اشاره کردیم به سوریه و همچنین به اینکه ایران در محاصره اسرائیل قرار داره. حملات اسرائیل به نیروهای ایران در سوریه همچنان ادامه داره. گفته میشه که این حملات با چراغ سبز روسیه است. جمهوری اسلامی بر این باوری که روسیه از کشورهای حامی اوست. چه اتفاقی داره میفته؟ فکر میکنین که نقش سوریه در روسیه در سوریه چگونه هستش؟ خیلی کوتاه لطفا.
خیلی صراحتن آقای بنت بعد از ملاقاتش با پوتین اعلام کرد که سوریه و اسرائیل در مورد حملات اسرائیل به مواضع ایران در سوریه تقریبا به توافق رسیدن، یعنی در حقیقت روسیه هیچ گونه مخالفتی نکرده با حملات اسرائیل. به همین علت هم ما دیروز شاهد این بودیم که حملاتی به بلندی های جولان شد و اونجوری که روزنامه های اسرائیل می نویسن این حملات در آینده ادامه پیدا کرد.
علی سعدزاده همراه ما بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. اما ایران ممکن است به زودی به یک وارد کننده گاز تبدیل شود. این جان کلام گزارشی است که چندی پیش از سوی شورای عالی انرژی کشور منتشر شد. بر این اساس از آغاز سال جاری تراز گازی ایران منفی شده و این کشور در طول زمستان با کمبود جدی گاز مواجه خواهد شد، مشکلی که راه حلش را سرمایه گذاری کلان خارجی عنوان کردند، موضوعی که دست کم فعلا دور از دسترس نظر می رسد. مهدی بیگی گزارش می دهد.
بی آبی،
لوله که یه قطره آب نداره،
بی برقی و حالا هشدار در مورد بی گازی. کشوری که دومین دارنده ذخایر گازی و سومین تولید کننده گاز در جهان است، در چند سال اخیر با کمبود گاز مواجه شده و هر روز هشدارهای جدی تری از راه می رسند. آخرین هشدار از زبان مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر، گفته برای تولید گاز سناریوهای جبرانی طراحی شده که اگر اجرا نشوند تا 4 سال دیگر ایران به وارد کننده گاز تبدیل می شود. طرحهایی برای تکمیل چند فاز از میدان پارس جنوبی با اختصاص بودجه 80 میلیارد دلاری. تولید گاز در ایران به خاطر نبود سرمایه گذاری، عدم توسعه میادین و صنایع گازی کاهش پیدا کرده. از سوی دیگر در 10 سال گذشته سالانه حدود 3.5% مصرف انرژی در کشور بیشتر شده. دیروز رئیس جمهوری ایران از دستگاه‌های اجرایی کشور خواست تا هرچه زودتر برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و تأمین انرژی پایدار برای اقتصاد کشور برنامه پیشنهاد بدهند. تولید گاز برای مصرف خانگی ضروری است، اما دولت نیاز مهمتری به آن دارد. به حرکت درآوردن چرخ پالایشگاه‌ها و تولید فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، چه برای مصرف داخلی و چه برای اجابت درخواست دوستان خارجی از جمله حزب الله لبنان. چند محموله بنزین ایران همین اواخر از طریق سوریه راهی این کشور شد. آنها خوشنود، مردم ایران ناخوشنود. این گوشه ای از این ناخوشنودی ها. پارسال تنها در آذر ماه مردم پایتخت 20 روز هوای ناسالم را تجربه کردند. دادشان که در آمد، خبر آمد که آلودگی هوا ناشی از مصرف مازوت در پالایشگاه هاست. از مردم اصرار، از مسئولان البته توجیه و انکار.
ما نمیتونیم گاز خانگی رو قطع کنم، پس نتیجه ما باید محدودیت به کجا بدیم؟ به صنایع و نیروگاه ها. بعد که به نیروگاه محدودیت گاز میدیم، اینا باید سوخت مایع مصرف کنن. بخش نیروگاه های ما بخاری هم و سوخت جایگزین گازشون مازوت هست.
مازوت نوعی نفت کوره است که کیفیت پایینی دارد، ترکیبی پر از مواد شیمیایی سمی که محیط زیست از آن بسیار بیزار است. گله و شکایت مردم به جایی نرسید، اما اوایل امسال گزارش برآورد شورای عالی انرژی منتشر شد، گزارشی که نشان می‌داد دولت مازوت را با گاز طبیعی در نیروگاه‌ها جایگزین کرده تا برق مصرفی پاییز و زمستان پارسال را تأمین کند. اقدامی که نه تنها به خاطر اضافه بودن مازوت، بلکه در نتیجه کمبود و منفی شدن تراز گاز کشور انجام شده. این هم هشدار وزیر نفت فعلی.
زنگ خطر تراز منفی گاز به صدا درآمده که اتفاق از سال گذشته شروع شد، امسال به تبعش بیشتر این تراز گاز منفی تر خواهد شد.
وزیر نفت دولت 13 از اوایل شهریور کارش را شروع کرده، اما به نظر فعلا باید پیش از پیگیری راه‌های طولانی مدت و هزینه بر، فکر زمستان و بیگازی کشور باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی شده که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و اکنون در مسیری مستحکم در راستای بهبود قرار داره. همین ادعا رو با فریدون خاوند به بحث می‌ذاریم، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، آیا محافل کسب و کار و محافل کارشناسی ایران در خوشبینی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی سهیم هستند؟
می‌دونیم که دهه 1390 از لحاظ اقتصادی یکی از تیره ترین دوره های تاریخ معاصر ایران هست و نرخ رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی 1190-99 در مجموع صفر بوده. مرکز آمار ایران میگه که از اواخر سال 99 اقتصاد ایران به مسیر رشد افتاده. در بهار سال جاری نرخ رشد کشور رسیده به 7.6%. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی 2021 فقط 2.4% اعلام کرده. به نظر میاد که طی یک سال گذشته ما شاهد یک رشد بسیار کم بودیم در اقتصاد ایران به چند دلیل. اول اینکه طی دهه 1390 اقتصاد کشور به قدری فرو ریخته و ظرفیت‌های خالی به وجود اومده که نوسان‌های معکوس در اون طبیعی به نظر می‌رسه. دوم اینکه شمار بسیار زیادی از اقتصادهای دنیا، چه توسعه یافته چه در حال توسعه، با فرو نشستن نسبی تبع کرونا به نرخ رشد‌های قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کردند و ایران هم از این حرکت عمومی به صورت غیر مستقیم تا اندازه‌ای برخوردار شده. و دلیل سوم هم افزایش احتمالی صادرات نفت ایران بوده نسبت به گذشته. ولی در مجموع هم اتاقای بازرگانی هم محافل کارشناسی و دانشگاهی اقتصاد ایران رو همچنان در منطقه قرمز قرار میدند و در شرایط کنونی چشمانداز مثبتی هم برای اون دیده نمیشه.
آقای خاوند، چرا فکر میکنید که در شرایط کنونی چشمانداز مثبتی یا هیچ امیدی نیست به اینکه ایران بتونه از رکود خارج بشه؟
ببینید، مهمترین شرط لازم برای تأمین رشد اقتصادی در ایران مثل همه کشورهای دنیا ایجاد فضای اعتماده، و فضای اعتماد هم در گروه 3 عامل عمده است. اولا اینکه مردم باید مطمئن باشن که در عزم سیاسی لازم در کشور سهیمند و عزم سیاسی در کشور وجود داره در درجه اول برای تأمین توسعه، و کسانی که سکان سیاستگذاری اقتصادی کشور رو در اختیار دارن از صلاحیت کافی برای این کار برخوردارن. شرط دوم اینه که فضای کسب و کار از شرایط لازم برخوردار باشه برای تأمین سرمایه گذاری و افزایش بهره‌مندی. و بالاخره سومین شرط لازم برای ایجاد فضای اعتماد برخورداری از وضعیت مساعد هست در روابط بین المللی یک کشور. هیچ کدوم از این شرایط در حال حاضر وجود نداره. تیم اقتصادی یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های اقتصادی است در 4 دهه گذشته. نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی است و در فضای بین المللی کشور هم همونطور که می‌دونید تنش بیداد می‌کنه.
آقای خاوند به نرخ‌های مختلف اشاره کردن در ایران. رئیس کل بانک مرکزی نرخ بیکاری در این کشور رو اعلام کرده و گفته 8.8% ارزیابی میشه این نرخ. این ارزیابی تا چه اندازه منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی این کشوره؟
آقای صالح آبادی با تکیه بر مرکز آمار ایران میگه که نرخ بیکاری کشور در فاصله بهار 1397 تا بهار 1400 در اوج تحریم و سقوط نرخ رشد از بالای 12% رسیده به زیر 9%. با اطمینان میشه گفت که در حال حاضر نرخ واقعی بیکاری ایران هلوهوش 20% نوسان میکنه، نه اون رقمی رو که آقای صالح آبادی ارائه داده.
فریدون خاوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقام فرانسه. پس از مدت‌ها ابهام و بلا تکلیفی، مسئول تازه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید فردا با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام دیدار خواهد داشت. به گفته علی باقری کنی این دیدار در بروکسل انجام خواهد شد. این در حالی است که نماینده آمریکا در امور ایران میگوید مقام‌های ایرانی باید پاسخ سوالاتشان را از خود آمریکا بگیرند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
واشنگتن میگوید که تلاش‌ها برای احیای برجام به مرحله حساسی رسیده. نماینده ارشد آمریکا در امور ایران روز دوشنبه هشدار داد که دیگر دلایل تهران برای تأخیرش در بازگشت به مذاکره‌های وین محکم نیست. رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید گرچه نگرانی واشنگتن از به تعویق انداختن مذاکره‌ها توسط تهران در حال افزایش است، اما راهکارهای دیگری هم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود دارد که در صورت نیاز از آنها استفاده خواهد کرد. پیشتر در همان روز علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در رشته توییتی خبر داده بود که روز چهارشنبه برای ادامه گفتگوها با انریکه مورا معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوهای احیای برجام به بروکسل می رود.
ادامه سیاست شکست خورده فشار حداکثری قطعا نمی تواند موانع پیش روی مذاکرات برای لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه را بردارد، بلکه بر پیچیدگی های فراوان مذاکرات خواهد افزود.
اون چه امریکا را و اروپایی ها را گرفتار کرده اون عدم تصمیم گیری است. تصمیم نمی گیرند.
دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بارها خواستار لغو تحریم های واشنگتن پیش از بازگشت به مذاکره های احیای برجام شده. رابرت مالی در واکنش به سفر فردوی علی باقری به بروکسل گفته که ایران نمیتواند از اتحادیه اروپا پاسخی درباره سوالاتش در مورد لغو تحریم ها و ضمانت های لازم دریافت کند. ایالات متحده و همپیمانان اروپاییش در برجام گفتند که در صورت شکست مذاکره های احیای برجام دست به راهکارهای دیپلماتیک دیگر خواهند زد. با این حال رابرت مالی گفته هم کشورهای اروپایی و هم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از راهکار مسالمت آمیز برای پایان دادن به تنش ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران حمایت می کنند. فرانسه، آلمان و بریتانیا سه عضو اروپایی برجام و واشنگتن هشدار دادند که فرصت احیای توافق هسته‌ای در حال از دست رفتن است، چرا که غنی‌سازی‌های اورانیوم ایران بسیار فراتر از محدودیت‌های تعیین شده در برجام رفته.
به محض اینکه بررسیمون تکمیل بشه به مذاکرات برمیگردیم، اما من به طرف‌های خارجی گفتم شما از این فرصت استفاده بکنید و نیتتون رو به معنای واقعی و عملی به ما ثابت کنید.
ایران بارها گفته که به مذاکره ها باز می‌گردد، اما هنوز تاریخی را مشخص نکرده. رابرت مالی مذاکره کننده ارشد واشنگتن در گفتگوهای احیای برجام که حالا به بن‌بست خورده دیروز تاکید کرده که ایالات متحده نگران است که ایران همچنان بازگشت به گفتگوها را به تأخیر بیندازد یا برای این گفتگوها پیش شرط بگذارد. در هفته‌های گذشته ابراهیم رئیسی در دیدار با برخی از سفیران اروپایی در تهران از اروپایی‌ها خواسته تا به گفته او دنبال روی سیاست‌های آمریکا نباشند و بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها با ایران همکاری داشته باشند. فرستاده آمریکا در امور ایران اما می‌گوید امیدوار است تهران راه دیگری را انتخاب کند که فرصت اقتصادی بیشتری برای این کشور ایجاد کند و احساس امنیت بیشتری هم به منطقه و جهان دهد. سخنگوی اتحادیه اروپا دیدار این هفته مذاکره کننده ارشد این اتحادیه با علی باقری را بر سر از سرگیری مذاکره های احیای برجام در بروکسل تایید کرده. نشستی که واشنگتن هشدار داده نمیتواند گره کور رابطه ایران و آمریکا را باز کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در حالی که دولت قبلی ایران در آخرین ماه‌های خود قصد داشت تعدادی از زندانیان دو تابعیتی را با شهروندان ایرانی زندانی در اروپا و آمریکا معاوضه کند، دولت جدید ایران با خارج کردن این موضوع از دستور کار بحث معاوضه زندانیان را بی ارتباط با پرونده هسته‌ای اعلام کرد. موضوعی که همچون آب سردی بود بر سر زندانیان دو تابعیتی و خانواده آنها. در تازه‌ترین تحول، همسر نازنین زاغری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی در اقدامی اعتراضی دست به اعتصاب قضا زده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
ریچارد رادکلیف بریتانیایی 6 سال است که منتظر همسر ایرانی بریتانیایی خود نازنین زاغری است. دوباره این بار اینجا در محوطه بیرونی ساختمان وزارت خارجه بریتانیا در اعتصاب قضا به سر می‌برد. در اعتراض به دولت بریتانیا به دلیل ناکامی در بازگرداندن نازنین زاغری همسرش به بریتانیا، آقای رادکلیف معتقد است که لندن تلاش مؤثری در جهت آزادی خانم زاغری نکرده است. و همچنین میگوید وزارت خارجه بریتانیا تمایلی به استفاده از کلمه گروگان یا حتی بازداشت خودسرانه درباره نازنین زاغری در بیانیه‌های رسمیش ندارد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که آقای رادکلیف در اقدام بعدی قصد دارد با خوابیدن در چادری در مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا اعتراضش را ادامه دهد. فروردین 95 نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در پایان سفرش به ایران چمدانش را بست و راهی فرودگاه امام شد تا به همراه دخترش به ریچارد همسرش در بریتانیا بپیوندد، غافل از این که ماموران جمهوری اسلامی در فرودگاه انتظارش را می‌کشیدند تا مقصدش را به جای بریتانیا به زندان تغییر دهند. این سرآغاز کابوسی شد برای نازنین و خانواده‌اش که تقریباً 6 سال است همچنان ادامه دارد. جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، اتهاماتی که او را تا 17 اسفند سال گذشته در بند کشید. آقای رادکلیف معتقد است که همسرش قربانی دیپلماسی گروگانگیری شده است. او ماه گذشته به رادیو فردا گفت که حکومت ایران به صراحت اعلام کرده که تا وقتی مسئله بدهی بریتانیا بر سر تانک‌های چیفتن حل و فصل نشود، نازنین زاغری آزاد نخواهد شد. مدافعان حقوق بشر بارها نسبت به رفتار حکومت ایران در قبال دو تابعیتی‌ها اعتراض کردند. گرفتن امتیاز برای تبادل زندانی. به غیر از نازنین زاغری تعداد زیاد دیگری از دو تابعیتی ها در ایران با حکم ممنوعیت خروج یا زندان و حتی اعدام مواجه شدند. شهروندانی از فرانسه، سوئد، آلمان، آمریکا و اتریش. در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی در جریان مذاکراتی غیر مستقیم کشورهای ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان دو تابعیتی به توافق رسیده بودند که به دلیل عدم توافق بر سر احیای برجام به سرانجام نرسید و تبادلی هم صورت نگرفت.
جاسوسی، گرفتن پول از دولت‌های خارجی.
رسانه‌های داخل ایران حتی مدعی شدند که این کشور در قبال تبادل دو تابعیتی‌ها خواستار آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده خود توسط کشور آمریکا شده بود که دولت جو بایدن با این خواسته مخالفت کرد. دولت ابراهیم رئیسی هم در ابتدای کارش اعلام کرد که این طرح از دستور کار دولت خارج شده. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی، آزادی بسیاری از دو تابعیتی ها به احیای توافق برجام گره خورده است. مسئله‌ای که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی پیچیده تر از گذشته شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
پیشینه است.
خب جمهوری اسلامی دو تابعیتی ها رو به رسمیت نمیشناسه و آمار رسمی و دقیقی از شمار شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران هم وجود نداره. احسان مهرابی ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری زندانی شدن افراد دو تابعیتی رو ابزار فشار جمهوری اسلامی میدونن برای چانه‌زنی در رابطه با تحریم‌ها یا خواست‌های دیگری مثل آزادسازی پول‌های مسدود شده. چرا بر سر این موضوع با جمهوری اسلامی مماشات میکنند؟
به هر حال اونها هم به دلایل موضوعات سیاسی در داخل کشورشون نمیتونن که موضوع را کلن رها بکنن و در این باره با جمهوری اسلامی مذاکره نکنن. از سوی دیگه به هر حال این موضوع جدیدی نیست و بعد از انقلاب 57 همواره سابقه داشته که جمهوری اسلامی تعدادی از اتباع دیگر کشورها رو بازداشت می‌کرده و در ازای اون با کشورهای غربی در حوزه‌های مختلف گفتگو می‌کرده. اکنون تنها روش اون عوض شده، یعنی مثلا در دهه 60 گروه‌های نیابتی ایران از جمله حزب الله لبنان برخی از اتباع آمریکایی رو می‌گرفتن و به نوعی از این طرف جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره می‌کرد. حتی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی به نوعی بوش پدر از آقای هاشمی به دلیل آزاد شدن برخی از این گروگان‌ها تشکر کرد و خود آقای هاشمی رفسنجانی همین آزادی گروگان‌ها رو به نوعی زمینه‌ساز بهبود روابط با آمریکا می‌دونست، اما این اتفاق نیفتاد. به هر حال به این دلایل و همینطور موضوعات داخلی این کشورها معمولاً در نهایت کشورهای غربی هم به نوعی سعی میکنن با ایران مذاکره بکنن که بتونن گروگانهاشون رو آزاد بکنن. از توی دیگه موضوعات تنش و درگیری با ایران انقدر گسترده هست که به هر حال اون کشورها سعی میکنن که در برخی از حوزه ها عملاً کوتاه بیان تا حالا از زن خودشون بتونن در برخی حوزه های دیگر به ایران فشار بیارن.
همانطور که شما گفتین آقای مهرابی، گروگانگیری در ایران سابقه طولانی داره. چند پیش وزیر خارجه ایران، وزیر دولت ابراهیم رئیسی، به دبیر کل سازمان ملل متحد گفته بود که جمهوری اسلامی تمایلی نداره که پرونده مذاکرات هسته‌ای رو به موضوع مبادله زندانیان ربط بده. این دو موضوع در مذاکرات برجام همزمان پیش می‌رفت. هدف ایران در چیست؟
به هر حال نوع گروگانگیری اتباع خارجی به مرور تغییر کرده و اهدافش هم تغییر کرده. یعنی اگر قبلا تنها برای موضوعات استراتژیک که بین ایران و آمریکا یا دیگر کشورها استفاده می‌شد یا آزادی برخی از اتباع ایرانی که به دلیل ترور مخالفان جمهوری اسلامی بازداشت بودن، الان این گروگانگیری حتی شکل تأمین بودجه هم پیدا کرده و در مورد آزادی نازنین زاغری حتی در بودجه سال 1400 بخشی به عنوان مطالبات وزارت دفاع درج شده که به نوعی به مطالبه ایران از بریتانیا و موضوع آزادی نازنین زاغری مربوط میشه. حتی برخی از مقامات جمهوری اسلامی به صراحت این موضوع را روشی برای کسب درآمد عنوان کردن و یا آقای زاکانی قبلا با افتخار گفته بود که مذاکرات مربوط به آزادی گروگان‌ها از مذاکرات برجام موفقیت آمیزتر بوده، چون نهادهای امنیتی اون مذاکرات رو انجام دادن. همینطور الان یک ابزار سیاست داخلی هم شده که برخی گروه‌ها در ایران با این موضوع بخوان قدرت نمایی بکنن.
احسان مهرابی ما رو همراهی میکرد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. به رغم تأکید فراوان رهبر جمهوری اسلامی بر نیاز به افزایش جمعیت و تبلیغات فراوان حکومتی، آمارها حاکی از ادامه روند مداوم کاهش جمعیت در ایران هستند. رئیس مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ایران میگوید طی یک دوره 5 ساله بیش از 500,000 از نرخ تولد در این کشور کاسته شده، موضوعی که در صورت تداوم میتواند طی سالهای آتی به منفی شدن نرخ رشد جمعیت منجر شود. مهیار طهماسبی گزارش میدهد.
ایران رکورددار سرعت کاهش نرخ باربری در 3 دهه گذشته. این را دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور میگوید.
یعنی فقط در فاصله یک سال 1396 تا 1397 بیش از 120,000 تولد کاهش پیدا کرده. خب این پیام هوشداریه که داره داده میشه.
حالا آقای قاسمی میگوید در یک دوره 5 ساله بیش از 550,000 تولد در ایران کاهش پیدا کرده. آقای قاسمی با اشاره به آنچه خروج زنان متولد دهه 60 از سن باروری میخواند و با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران پیش بینی میکند روند کاهش تعداد تولدها همچنان ادامه داشته باشد. جمعیت ایران در آمارهای رسمی سال گذشته بیش از 83 میلیون نفر اعلام شده بود. بر اساس پیشبینی مرکز آمار ایران که اواخر مهر منتشر شده، جمعیت این کشور تا سال 1415 به بیش از 95 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال کارشناسان حوزه جمعیت درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در این کشور و عواقب سوء آن هشدار می‌دهند.
در آخرین سرشماری سال 1395 رشد جمعیت کشور رسیده به 1.24. آمارای جدید هم که حالا آمارگیری نشده ولی آمارای ولادت و مرگ و میر نشون میده که رشد جمعیت ایران به زیر 1 رسیده.
کارشناسان علت اصلی کاهش رشد جمعیت را کاهش نرخ باروری در کشور میدانند، یعنی میانگین فرزندان یک زن در کشور.
نرخ باروری ما حالا همونطوری که همه بینندگان محترم استدلال دارن سال 65 بوده 6.5 فرزند. در حال حاضر این شده، یعنی سال 99 شده 1.65 فرزند به ازای هر زن، که ما حداقل نرخ باروری که نیاز داریم 2.1 فرزنده که تازه نرخ به صورت جایگزین پدر و مادر بشون و در بلند مدت بازم نرخ روش جمعیت میره به سمت صفر.
در حالی که کارشناسان جمعیت درباره کهنسالی جمعیت ایران در آینده نزدیک هشدار می‌دهند، گروهی دیگر از کارشناسان افزایش جمعیت را به معنی تشدید مشکلات موجود می‌دانند. مشکلاتی همچون محدودیت امکانات طبیعی از جمله کمبود شدید آب، درصد بالای بیکاری در ایران و شرایط نابسامان اقتصادی. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از اوائل دهه 90 همواره بر افزایش جمعیت تا 2 برابر نرخ کنونی تاکید داشته و مجلس شورای اسلامی و مقامات و نهادهای دولتی در جهت برآوردن این خواسته رهبر جمهوری اسلامی اقدام کردند، اقداماتی که به شهادت آمارها مؤثر نبودند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
وزیر بهداشت ایران میگوید بیش از 80% قربانیان اخیر ویروس کرونا از میان کسانی هستند که هنوز واکسن نزدند. در همین حال گروهی از شهروندان نگران اثر بخشی برخی واکسن های مورد استفاده در ایران هستند، به خصوص واکسن سینوفارم ساخت چین که گزارش هایی از عدم کاراییش در مقابله با ابتلا منتشر شده بود. وزارت بهداشت البته میگوید در حال بررسی دقیق این گزارش هاست. مهدی طاهباز گزارش میدهد.
دریافت نکردن واکسن‌های مورد تایید اتحادیه اروپا دامن ورزشکاران ایرانی را گرفت. روز گذشته خبر آمد که اسکیبازان ایرانی به دلیل تزریق واکسن سینوفارم چین که مورد تایید کامل اتریش نیست، امکان حضور در این کشور و برپایی یک اردوی آمادگی را از دست دادند. برای ورود به اتریش واکسن‌های فایزر، مدرنا، جانسون اند جانسون، آسترازنکا، سینوفارم و سینوواک مورد تایید است، اما افرادی که واکسن‌های چینی تزریق کرده‌اند با وجود امکان ورود به این کشور نمی‌توانند در اماکن عمومی نظیر هتل و رستوران حضور پیدا کنند. بیشترین واکسن کرونا وارداتی به ایران از نوع سینوفارم چین است و اکثر ورزشکاران نیز همین واکسن را دریافت کردند. مسئله‌ای که در آینده نه تنها در حوزه ورزش بلکه در دیگر مواردی که افراد قصد سفر به خارج از کشور و به خصوص اتحادیه اروپا را داشته باشند چالش برانگیز خواهد شد. واکسن سینوفارم چین تا کنون تاییدیه سازمان دارویی اروپا را کسب نکرده است. اما بر اساس آخرین اعلام جمعیت هلال احمر، تا کنون حدود 95 میلیون دوز سینوفارم وارد کشور شده و بیشترین واکسن تزریق شده در ایران نیز همین محصول تولید چین است. واکسنی که چندی پیش انتشار نتایج تحقیقی در شیراز، گمانه‌هایی در مورد اثرگذاری بسیار پایینش در جلوگیری از ابتلا به کرونا را مطرح کرد. در همین رابطه روز گذشته مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کرونا در ایران، با تشکیک در مورد این تحقیق در شیراز اعلام کرد که مسئولان منتظر آنالیز داده‌های مطالعه اثر بخشی واکسن‌ها در شیراز هستند. از سوی دیگر همزمان با افزایش شمار شهرهای قرمز و نارنجی به لحاظ تعداد مبتلایان، مسئولان وزارت بهداشت ایران درباره پیامدهای عدم تمایل تعداد قابل توجهی از جمعیت هدف به تزریق واکسن کرونا هشدار دادند.
تقریبا میتونم 85% فوتی ها مال اونه هستن که واکسن نزدن. و متاسفانه ما الان نگرانی موج ششممون برای اونایی که واکسن نزدن.
پیشتر جمعیت هدف واکسن کرونا در کشور 67 میلیون نفر اعلام شده بود که بر اساس اعلام وزیر بهداشت از این تعداد نزدیک به 51 میلیون نفر دوز اول و حدود 29.5 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. اما یکی دیگر از مسائل چالش برانگیز روزها و هفته های گذشته بحث ممنوعیت تردد شبانه در تهران بوده است. برخی اجرای این طرح را فاقد فایده عنوان می کنند، چرا که تردد اصلی و پرخطر در پایتخت در طول روز و با وسایل نقلیه پرتراکمی مانند مترو و اتوبوس صورت می گیرد. مسئله‌ای که روز گذشته استاندار تهران از احتمال تجدید نظر در اجرایش سخن گفت.
موضوع رفع و منع محدودیت تردد شبانه هست. خب نوع بحث علمی و جدی در جلسه داشتیم. دوستان ما در دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه ها معتقد بودن که در حال حاضر اجرای محدودیت شبانه به لحاظ کارشناسی خیلی اثر بخشی در مبارزه با ویروس کرونا نداره.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، شمار جانباختگان کرونا تا روز دوشنبه در ایران به بیش از 125 هزار تن رسیده است. آماری که البته مورد تایید منابع مستقل نیست و حتی سازمان نظام پزشکی ایران هم آمارهای واقعی را چند برابر آمار رسمی عنوان می کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
محمد کاظم عطاری با ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، صحبت از گونه‌های جدید کرونا است. آیا کرونا با ما خواهد موند از گونه به گونه دیگر، آنطور که نشون میده مصری‌تر تا حدودی خطرناک‌تر؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه این طوری هست. یعنی تا زمانی که ما نتونیم گردش ویروس رو در جامعه کنترل بکنیم و همچنان ویروس در چرخش باشه حتی در تعداد کمی از افراد جامعه، این ویروس قدرت این رو پیدا میکنه که همونطور که اشاره فرمودید تغییراتی در خودش ایجاد بکنه، هم از لحاظ میزان سرایتش که چندین برابر میشه و ما میبینیم در سویه‌های جدید هرچی که میره به سمت سرایت پذیری بیشتر میره و گونه دلتا پلاس باز بسیار سرایت پذیرتر از گونه دلتا هست. و همین دلیل وقتی این شرایط به وجود میاد، شرایط مقابله با اون هم نیاز به بازنگری داره. بازنگری هایی که متاسفانه به جای این که خب هرچی میشه بیشتر بشه، ناگزیر به دلایل مختلف ازش کاسته میشه. در این شرایط به نظر میرسه باید سرعت واکسیناسیون سرعت بیشتری بگیره و از طرفی تسری اون به نقاط دیگه جهان هم بیشتر بشه، چون اگر باز هم کشوری باشه که از لحاظ واکسیناسیون مشکلی داشته باشه و کمبودی داشته باشه و با سرعت بقیه پیش نره، همون میتونه منشأی برای بروز سویه‌های جدید و باز ابتلاع مجدد افرادی باشه که در کشورهای دیگه حتی واکسینه شدن.
آقای دکتر، به واکسیناسیون اشاره کردین، حالا به غیر از ایران که خیلی روند کند بود و یا با واکسن‌هایی که جهان حداقل بسیارش قبول نداره داره واکسیناسیون انجام میده، اما واکسیناسیون در جهان بد نبود مخصوصا در اروپا، پس چرا این همه افزایش ابتلا دیده میشه؟
مشکل اساسی که در حال حاضر وجود داره اینه که ما متاسفانه حتی در اروپا، آمریکا یا در جاهای دیگه هنوز نرسیدیم به اون درصدی که بتونه ایمنی جامع و ایمنی جمعی ایجاد بکنه. برای رسیدن به اون ایمنی جمعی، اگر ما حتی واکسن‌های مؤثر هم در نظر بگیریم، یه چیزی در حدود بین 80 تا 85 درصد نیاز به واکسیناسیون هست تا ما بتونیم ویروس رو در واقع متوقف بکنیم و انتقال صورت نگیره. متاسفانه در کشورهایی مثل آمریکا، اروپا یا جاهای دیگه نرخ واکسیناسیون کامل در حدود بین حدود 60 درصد یا کم و بیش در همین حوالی هست. پس 25 درصد دیگه هنوز ما لازم داریم که این واکسیناسیون انجام بشه درشون. مهمتر از همه کودکان و نوجوانان هستن. حدود 20 درصد از جوامع این محدوده سنی هستن که اینها هنوز نتونستن اون میزان واکسیناسیون کامل رو بگیرن و از طرفی خب گروه‌هایی هم هستن که هنوز مقاومت میکنن با این موضوع و وارد چرخه واکسیناسیون نمیشن و از طرفی بروز سویه‌های جدید که در سال قبلی هم شما اشاره فرمودید، این خودش مزید بر علت هست و نیاز به این پیدا میکنه که واکسن سازها خودشون رو بروز بکنن و در واقع اون واکسن‌های یادآور رو از واکسن‌هایی بسازن که در مقابل سویه‌های جدید بتونه مقاومتی داشته باشه و ایمنی ایجاد بکنه. همه اینها چالش‌هایی هست که باعث شده علارغم واکسیناسیون باز هم ما افزایش ابتلا رو در بعضی موارد در بعضی کشورها ببینیم.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
واکنش‌های بین‌المللی به کودتای نظامی سودان و حصر خانگی نخست وزیر این کشور ادامه دارد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و بسیاری نهادهای قاره‌ای و بین‌المللی دیگر با تقویه اقدام نظامیان خواستار آزادی فوری نخست وزیر و سایر بازداشتی‌ها شدند. در همین حال رئیس نظامی هیئت حاکمه ضمن اعلام انحلال دولت انتقالی از پایبندی به انتخابات آتی خبر داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
سودان در کشمکش میان ارتش و غیر نظامیان. بیرون از مقر ستاد ارتش سودان هزاران نفر از مردان و زنان خشمشان را از قبضه قدرت توسط نظامیان نشان دادند. آنها نگرانند حرکت آهسته سودان به سمت دموکراسی نه تنها متوقف شود بلکه دوباره به نقطه اول بازگردد.
ما حکومت غیر نظامی میخوایم و خواستار انحلال شورای ارتش هستیم. مردم ما به روی بازگشت دولت به دست غیر نظامیان پافشاری میکنند.
از صبح دوشنبه ارتش در خیابانهای خارتوم مستقر شده. بسیاری از وزرای کابینه، شماری از استانداران و سران احزاب طرفدار حکومت غیر نظامیان بازداشت شدند. گفته شده که عبدالله همدوک نخست وزیر هم پس از آنکه با کودتا همراهی نکرده در حبس خانگی به سر می‌برد. عبدالفتاح البرهان رئیس ستاد ارتش سودان در یک گفتگوی تلویزیونی با مردم این کشور از برقراری وضعیت اضطراری در سراسر سودان خبر داد و گفت که دولت این کشور منحل شده است.
برای اصلاح مسیر انقلاب تصمیم گرفتیم این اقدامات انجام شود. تعلیق شورای حکومت انتقالی همراه فعالیت اعضایش، تعلیق وزرای کابینه، پایان کار استانداران و در نهایت دولتی از افراد توانا و مستقل تا زمان برگزاری انتخابات کشور را اداره خواهند کرد.
از زمانی که عمرالبشیر رهبر پیشین سودان حدود 2 سال پیش در پی تظاهرات مردم از قدرت کنار گذاشته شد، این کشور در کشاکش میان ارتش و غیر نظامیان است. در این دو سال شورای متشکل از سران ارتش و غیر نظامیان کشور را اداره کردند و قرار بود این شورا پس از برگزاری انتخابات سراسری در سال 1402 اداره کشور را به دولت منتخب مردم تحویل دهد. در هفته‌های گذشته اما اختلاف‌ها میان گروه‌های سیاسی و حامیان و مخالفان حکومت نظامیان شدت گرفته بود. اواخر شهریور ماه شورای انتقالی از شکست کودتا توسط شماری از نظامیان خبر داد. چند روز بعد طرفداران حکومت نظامیان در خیابان‌ها تظاهرات به راه انداختند و از ارتش خواستند اداره کشور را در دست بگیرد. در مقابل هفته گذشته هزاران نفر از طرفداران دموکراسی و مخالفان حکومت نظامیان به خیابان‌ها آمدند که شماری از وزرای دولت انتقالی هم در میان آنها بودند. از روز دوشنبه که ارتش کنترل کشور را در دست گرفته، نیروهای نظامی در ساختمان رادیو و تلویزیون حضور دارند. اینترنت در سراسر کشور با اختلال روبرو شده و فرودگاه بین المللی این کشور هم در تسلط نظامیان است. گروه های اصلی مخالف حکومت نظامیان از مردم خواستند تا به نافرمانی مدنی دست بزنند و به تظاهرات ادامه دهند. اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، اتحادیه آفریقا و دبیر کل سازمان ملل با انتقاد از اقدام ارتش سودان، خواستار آزادی فوری نخست وزیر و اعضای دولت انتقالی این کشور شدند. سودان در 65 سال گذشته درگیر کودتاهای پی در پی بوده. وضعیتی که کمر اقتصاد این کشور را خم کرده و برای این معترضان اداره کشور توسط دولت منتخب مردم به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران استقلال موفق شد دومین پیروزی خودش رو رقم بزنه و با 2 گل از سد ذوب به آهن بگذره. بازی‌های برگزار شده رو بررسی می‌کنی با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، استقلال چطور بود؟
درود رویا. بی‌تردید ستاره و چهره اول این مسابقه کوین یامگا بود که در رونمایی او برای باشگاه استقلال و با پیراهن این تیم 2 گل بسیار مهم به ثمر رسوند و در هر 2 گل ما چهره یک بازیکن بین المللی رو در اون می دیدیم، چه در آمادگی، سرعتش، استارتای خوبی که می زد. روی گل اول چرخشش فوق العاده بود، بین 3 مدافع زوبا هم داخل محوطه جریمه گل زد. گل دومم در واپسین ثانیه همچنان آماده بود و داریم می بینیم توی همین تصویر فراری که کرد خیلی خوب تونست گره بازی رو باز کنه و این نشون میده چرا اصرار داشت فرهاد مجیدی که هرچه زودتر این بازیکن فرانسوی که آخرین لیگی که حضور داشته لیگ دانمارک بوده، قبلا در سری بی ایتالیا بازی میکرد و خیلی خوب شروع عالی داشت و استقلال تونست بازی رو ببره.
مثل گلگوهر سیرجان هم مثل سپاهان و استقلال 6 امتیازی شده. به نظر میاد تیم‌های مدعی قهرمانی و سهمیه آسیا از همین هفته اول دارن جدا میشن از سایر تیم‌ها.
همینطوره، گلگوهر خب خیلی خوب هزینه کرده، بازیکنهای خوبی رو به خدمت گرفته و به همین ترتیب تونست 6 امتیازی بشه. سپاهان هم شرایطش خیلی خوبه و پرسپولیس و استقلال هم که همواره مدعی هستن، مشخص تیمهایی که وزن بیشتری دارن برای قهرمانی و سهمیه آسیا.
و تراکتور بعد از شکست سنگین در هفته اول این بار موفق شد صنعت نفت آبادان رو شکست بده. در ادامه لیگ بیشتر کدوم تراکتور رو خواهیم دید؟ مهدی، تراکتور هفته اول یا هفته دوم؟
سوال بسیار خوبیه. دیروز که پیمان بابایی با 2 گلی که زد و گل سوم هم نریمان جان، 3 گل به صنعت نفت زدن، ولی صنعت نفت هم مثل تراکتور تو فصل و نقل و انتقالات تیم خیلی کمکاری بوده، خوب بسته نشده. ولی تراکتور که هفته اول شکست سنگینی رو متحمل شد مقابل گلگوهر، گلگوهر تیم خوبیه و خب الان هم 6 امتیازیه. ببینیم در ادامه لیگ، واقعا این سوال مهمی که پرسیدی، تراکتور رضایت هوادارشو جلب میکنه مثل بازی دیروز یا نه؟
و تیم ملی امید ایران هم شروع خوبی داشت در مسابقات مقدماتی امیدهای آسیا و با 4 گل از سد نپال گذشت.
خیلی جالبه، حسین نخودکار دقایق آخر بازی وارد زمین میشه و 2 گل میزنه. یاسین سلمانی هم گلزنی کرد و در اردوهای تیم ملی حضور داشته، رده بزرگسالان توسط اسکوچیش دعوت شده. تیم خوبی، بازیکنهای لیگ برتری هم در این تیم حضور دارن. طبیعتاً نپال هم هیچگاه در هیچ رده‌ای حریف نبوده برای فوتبال ایران. ببینیم در ادامه شاگردان مهدوی کیا مقابل لبنان و تاجیکستان که به مراتب تیم بهتری هستند نسبت به نپال چه نتیجه‌ای رو به جا می‌گذارن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان گزارشی داده درباره موج ششم کرونا در ایران و نوشته که با آمارهایی که این روزها در برخی از استان‌ها روند افزایشی به خودش گرفته، موج پنجم کرونا به موج ششم تبدیل شده و حالا وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی بهرام عین‌اللهی با اولین چالش خودش در مقابل موج ششم کرونا مواجه خواهد بود. یک نکته مهمی که در این گزارش آمده این هست که گفته بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اعلام کرد 85% کسانی که در مهر ماه سال جاری جان خودشون را از دست دادن کسانی هستند که واکسن نزدن، یعنی کسانی که واکسن زدن 15% جان باختگان کرونا در ایران طی مهر ماه رو شامل شدن. عکس سخنان وزیر بهداشت این هست که 85% کسانی که در تمام ماهای گذشته به ویژه در فاصله 19 دی ماه سال 99 تا اول مهر ماه سال جاری که روند واکسیناسیون بسیار کند بود و ممنوع کرد علی خامنه‌ای ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی جان خودشون را از دست دادن، در واقع کسانی هستند که به دلیل قصور و تقصیر و منعی که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله خامنه‌ای ایجاد کردند جان خودشون رو از دست دادن. شمار جان باختگان در کل کشور بر اساس آمارهای رسمی در اون تاریخ 19 دی سال 99 56,000 نفر بود. شمار جان باختگان در 31 شهریور ماه سال جاری بر اساس آمارهای رسمی 118,000 نفر که نشون میده 62,000 نفر بر اساس آمارهای رسمی جان خودشون رو از دست دادن، که حالا با این سخنان وزیر بهداشت معنا پیدا میکنه. 85% اینها دستی کم اگر واکسن بود میتونستن زنده بمونن و مقصر مرگ اونها مقام های مختلف جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستند. اما روزنامه همشهری در گزارشی به عنوان خطر 17 میلیون واکسن نزده نوشته تا کنون قرار شده که 85% افرادی یعنی جمعیت ایران واکسینه بشن که 17 میلیون هیچ گونه واکسنی هنوز دریافت نکردن و این خطری است برای موج ششم. مقام های وزارت بهداشت از جمله معاون وزیر بهداشت، معاون بهداشت وزارت بهداشت کمال هیدری به روزنامه همشهری گفته که با عنوان حمایت از طب اسلامی و سنتی در واقع واکسن هراسی رو ادی ترویج و تبلیغ میکنن و این سبب شده که ادی از مردم هم نرن واکسن بزنن، حالا که واکسن سینوفارم که ساخت چین هست دستی کم در ایران هست. اما روزنامه خراسان گزارشی داره عنوان عادی‌سازی مازوت‌سوزی و نوشته که با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز باز هم بحران کمبود گاز آغاز شده. دولت پیشاپیش به 16 نیروگاه مجوز مازوت‌سوزی داده. مازوتی که به نوشته روزنامه خراسان 3 برابر مازوت‌های استاندارد دستی کم که خود اون مازوت هم بسیار سمی هست و منشأ آلودگی هواست، اونی که در ایران تولید و مصرف میشه 3 برابر بیشتر خطرناک هست، 3 برابر سمومش بیشتر هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
8 سال